است و این هم از اهمیت دور دوم انتخابات هست که میتونیم نسبت به اون اشاره بکنیم و حتی یک رأی مردم در دور دوم میتونه اثرگذار باشه نسبت به اینکه چه کسی منتخب اونها در مجلس باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. با اخبار انتخاباتی بیشتر میتونیم آشنا بشیم. ساعت 12:59 است.
نامنویسی نمایندگان نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات برای حضور در شعب رأی‌گیری آغاز شد.
ثبت نام نمایندگان نامزدها رو در سامانه داوطلب انشاءالله خواهیم داشت که عزیزان داوطلب به این نکته هم توجه بکنن، فرصت رو از دست ندن. لذا فرایندها همون فرایند هست، سامانه مردم ناظر در خدمت مردم شریفمون هست.
رئیس جمهور میگوید دستگاه‌های مسئول همانند دوره اول انتخابات برای برگزاری دوره دوم آماده اند.
کاملا با ایجاد امنیت و امنیت کامل انتخابات داشت در همه شهرها، در همه بلاد، در همه روستا. هم انتخابات سالم بود، همراه با سلامت، هم رقابتی بود، هم مشارکتی بود و این صفات رو داشت. من تأکیدم اینه که انشالله در این میان دوره‌ای که در پیش هست با همت آقایون استاندارانی که در حوزه انتخابیه، در حوزه اونها انتخابات برگزار میشه، کاری بکنن که این چهار اصلی که رهبری فرمودن همواره در حوزه اونها مورد تأکید باشه.
رأی‌گیری در 8 حوزه قرار است به صورت تمام الکترونیکی برگزار شود که مراحلی دارد.
پس از احراز هویت الکترونیکی، مسئولان شعبه رأی‌گیری مدارک شناسایی افرادی که شرایط رأی دادن را داشته باشند دریافت می‌کنند و به آنها کارت تعرفه داده می‌شود. رأی دهندگان باید کارت تعرفه را در محل مشخص شده روی صندوق الکترونیکی قرار دهند. با صادر شدن اجازه ثبت رأی، فهرست اسامی، کد و تصاویر نامزدها در اختیار فرد رأی دهنده قرار می‌گیرد. رأی دهندگان با وارد کردن کد نامزدهای خود رأیشان را ثبت می‌کنند.
جبهه ایران اسلامی برای تهران و حزب مستقل و اعتدال ایران برای تهران و دیگر حوزه‌ها نامزدهای مورد نظر خود را معرفی کردند. مردم هم برای انتخاب وکلایشان معیارهایی دارند.
باید شجاع باشه، رسیدگی به مردم کنن،
باید به درد مردم برسه، به فکر مردم باشه،
دغدغه حل مشکلات مردم رو داشته باشه.
خب خیلی ممنون، این آخرین اخباری بود که از انتخابات شنیدیم. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میخونم برای شما شنوندگان عزیز. به ما بگید آیا مشارکت پرشور، آگاهانه و اصلاح در دور دوم انتخابات بر شکلگیری مجلسی توانمند اثر دارد؟ یک بله، دو خیر. به 3900 پاسختون رو ارسال کنید. در ضمن شماره های تماس 225009 و 224886 میتونن دریافت کنن پیام های شما رو. اما اجازه بدید یک نگاهی بیاندازیم به پیام هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده، چون من طبق قولی که دادم هر چند دقیقه یک بار نتیجه رو میگم. در مجموع اکثریت پاسخ ها پاسخ یک هست، یعنی اینی که من دارم میبینم پاسخ یک هست، از اکثریت مطلق گزینه یک رو انتخاب کردن. یعنی از نگاه شنوندگانی که در برنامه در بخش پیامکی شرکت کردن، مشارکت آگاهانه و پرشور در انتخابات در دور دوم میتونه موجب شکلگیری یک مجلس توانمند باشه. آقای علی بیانی از شهر لاهیجان در استان گیلان گفتن با سلام گزینه یک. آقای منوچهر افتخاری از تهران گزینه یک رو انتخاب کردند. آقا یا خانم رحمانی از سراب گزینه یک رو انتخاب کردند و خانم لیلا تاها از تهران گزینه یک رو انتخاب کردند. به همین ترتیب آقای رمضان تقی‌زاده از بابل هم گزینه یک رو انتخاب کردند و بیشتر گزینه‌ها گزینه یک هست، از جمله آقای فرشید خسروی از کرمانشاه و شماره هایی که اسم شریفشون رو ننوشتن، آقا یا خانمی که شماره‌ای ندارن اینجا، در واقع گزینه یک رو انتخاب کردند، 918 96 36، که فکر میکنم استانهای غربی کشور باید باشه، و بیشترین گزینه‌ها گزینه 1 هست. من در نوبت بعد از این فاصله تا حدوداً 10 دقیقه آینده هم یه جمع‌بندی خواهم داشت از پیامک‌ها. یک بار دیگه سوال پیامکی رو می‌خونم برای شما. آیا مشارکت پرشور و آگاهانه و اصلح در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی بر شکل‌گیری مجلس توانمند تأثیر خواهد داشت یا خیر؟ 1 بله، 2 خیر. به 3900 پاسخ خودتون رو ارسال کنید. اما با آقای گلکار بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر گلکار، دیدم احزاب و جریان‌های سیاسی هم به هر حال فعالیت خودشون رو دارن برای دور دوم. یه قدری انگار هنوز فضا انتخاباتی نشده. حالا طبیعت دور دوم هم میتونه باشه. شما فکر میکنید که در روزهای آینده چه خواهد شد؟
البته فضا انتخاباتی هست، منتها حساسیت دوره اول دیگه نیست. اینم به این جهته که تقریبا حالا بدون اسم بردن از هر جناحی مشخص شده که به اصطلاح چه تفکری. همین الان رقابت بین یه تفکری هست که رفته توی مجلس، الان رقابت بین همون هاست، بین یک و دو نیست، فیما بین یک هست از همون داخل خود یک. اینی که حالا حساسیت خیلی رفته بالا به جهت همین،
یعنی شما میگید واسکشی اصلی انجام شده، چون خیلی هم معتقدن که اتفاقا این 45 نفر میتونه معادله رو جابجا کنه.
45 نفر حداقل توی تهران نه، ولی جاهای دیگه هم که من رصد کردم اتفاقی مختلف هستن، منتها نوعا گرایش با یه خط خاصی که حالا ما به جهت محضورات ازش اسم نمیبریم.
نه به هر حال آقای دکتر شما بهتر میدونید، سالها کار سیاسی کردید، کار رسانه‌ای کردید. حالا از آقای دکتر شهماروند هم میخوام وارد بحث بشن. شما ببینید در مجلس تو بحث بویژه در واقع استیزاها، تذکرها، هر 10 نماینده بیشتر خیلی کارا رو میتونن رقم بزنن در مجلس، بنابراین این 45 نفر خیلی کارا رو میتونن تغییر بدن.
خب اون 10 نفر برای ورود که استیزاه عنوان بشه و ثبت بشه به دست هیئت رئیسه برسه،
برد رسانه‌ایشو میکنه، درسته آقای شهماروند؟
بله.
به لحاظ حالا میخوام بگم کار حزبی و کار رسانه‌ای.
بله.
شما هم نظرتون رو بفرمایید، این 45 نفر چقدر اثر دارند که اون شکل بگیره، اون اهمیت و حساسیتی که وجود داره در مجلس؟
قطعا اثرگذار هستند، همونطور که اشاره فرمودید. البته من با نظر استاد ارجمند آقای دکتر گلکار موافقم که شکل و شمایل بخش اعظمی از آرایش سیاسی مجلس نسبت به نحوه انتصابشون به احزاب تقریبا مشخص شده، اما با توجه به کارویژه‌های مختلفی که مجلس داره و ابزارهایی که در اختیار مجلس هست در حوزه مخصوصا نظارت، بحث استیضاح‌ها، بحث
تذکرها،
بحث عرض به خدمت
سوال‌ها در صحن،
طرح سوال‌ها، تحقیق و تفحص‌ها، قطعاً
رأی اعتمادها،
رأی اعتمادها، بله اشاره فرمودید، قطعاً میتونه اثرگذار باشه. همین تعداد کمی که ممکنه از دل همین 45 نفر هم
بله. و به دولت دولت 14 هم همین مجلس باید رأی اعتماد بده.
بله.
خود این به اندازه کافی اهمیت رو نشان میده.
بله بله. شما مثلا نصاب ها رو نگاه بکنید، استیضاء نسبت به وزرا با امضای حداقل 10 نماینده هست.
خب و باید اعلام وصول بشه، یعنی 10 نماینده به زبان ساده میتونن فلان وزیر رو دعوت در واقع درخواست استیضاح
بله در مجلس به چالش بکشن،
بعد از 10 روز باید بیاد و بله، تمام ابعاد بله. عمل کردش زیر سوال قرار بگیره.
بله همینطوری که میفرمایید.
پس این 45 نفر آقای دکتر نقش مهمی دارن.
به عقیده من بسیار تاثیرگذار هستند واقعا، و اصلا حقیر موافق این نیستم که انتخابات مرحله دوم را اونطوری که گاهن در بعضی از رسانه ها منعکس میشه و بعضی از مطبوعات کم لطفی میکنن نسبت بهش، کم اثر بدانیم. نه خیر، همین 45 نماینده عرض کردیم به چه طرقی میتونن تأثیر گذار باشن و تأثیری که مرحله دوم داره به عقیده من گاهن حساس تر از مرحله اول هم با توجه به نصاب آرایی که عرض کردم میتونه باشه.
بله آقای دکتر، شما فکر میکنید که رسانه‌ها و احزاب تو این چند روز باقی مانده چه نقشی دارن؟ چون اهمیت این موضوع یه وقتایی ممکنه از نگاه افکار عمومی این باشه که مجلس تشکیل شده و کارش رو میکنه، در حالی که به نظر شما عزیزانم نظرتونه که نه، اینگونه نیست. حتی این 45 نفر میتونن اولویت‌های مجلس رو جابجا کنن.
ببین، نکته اول اینی که بعضی از نماینده‌ها با حفظ احترام سایر نماینده‌ها اثرگذار هستند قهرن. یعنی بعضی ها هستند که یک ظرفیت زیادتری نسبت به بقیه دارن. همونجور که ایشون فرمودن، یک نماینده میتونه جهتگیری مجلس رو راجع به یک مصوبه، طرح یا لایحه عوض کنه. خب این به هر حال یه شخصیت ذاتیه. اما اون که ما خیلی توجه داریم بهش اینه که مردم مشارکت بالا داشته باشند. خود مشارکت بالا برای این نماینده ها یه پشتوانه قوی حضور در مجلسه، که نگن با رأی کم اومدن بالا. گوین که اینم حالا مؤثر هست و نیست، همین که مؤثره به جهت اینکه خب یه پشتوانه مردمی به هر حال بیشتری داره. و ما هم نمیخوایم خیلی به این قصه دامن بزنیم که آقا کسی که با رأی کم رفت، خب مسلمه توی تهران یه نماینده‌ای با 200 300 400 بعضی وقتا 1 میلیون 200 میره، ولی در یک بخشی از کشور ممکنه به جهت بافت جمعیتی با 10,000 تا 15,000 رأی بره. اینا رو نمیخوام خیلی اثر بهش بدیم، ولی خب به هر حال اگر امکان مشارکت بیشتر هست بیشتر بیان جلو.
بله.
و این بله. نماینده رو تقویت کنن.
آقای دکتر، قاعدتا اون نماینده‌ای هم که از یک شهرستان به مجلس راه پیدا کرده، اگر رأی بالایی از حوزه انتخابیش به دست بیاره، اون در مجمع نمایندگان استانش جایگاه مقتدرتری داره، اعتماد به نفس بالاتری داره. بعد
دقیقا.
داشتیم ما نمایندگان شهرستان ها داشتیم که واقعا درخشیدن در مجلس و اتفاقا اون باعث شده که اونها نقش کلیدی داشته باشن در بسیاری، چون اصولا مجلس یه جایی برای در واقع تبادل افکار و اندیشه ها، چون اونجا هیچ حد و مرزی هم وجود نداره و اتفاقا کمک میکنه به اینکه ما تو حوزه‌های اقتصادی، بین الملل، مسائل فرهنگی، هرچه آدمای بهتر و دقیقتر و قویتری رو بفرستیم مجلس، به نظر سود اصلی به مردم عزیزمون خواهد رسید. بنابراین خواهش ما اینه که با دقت به این دوره از انتخابات توجه کنیم. 45 نماینده میتونن خیلی از تحولات رو رقم بزنن. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میخونم برای شما عزیزان و 7-8 دقیقه دیگه نتیجه این بخش رو هم به شما اعلام خواهند کرد. سوال ما این هست: آیا مشارکت پرشور در انتخابات مجلس در دور دوم میتونه موجب شکل‌گیری مجلس توانمند بشه؟ 1 بله، 2 خیر. پاسختون رو به 30900 بفرستید. من تا 5-6 دقیقه دیگه نتایج این بخش رو هم خواهم گفت. اگر هم دوست دارید میتونید به شماره‌های تماس 225009 و یا 224886 زنگ بزنید. دوستان من پیام شما رو ضبط میکنم.
ببخشید، من
با شما همراه هستم.
مطبوعات رو شما فرمودین، من یه نکته لازم دارم. ببینید الان مطبوعات،
آقای دکتر موافقید که بریم و برگردیم که بحث شما رو هم کامل داشته باشیم؟ با ما همراه باشید، برنامه بحث روز رو میشنوید.
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد، این سردترین فضای انتخاباتی است در دوره های مختلف.
میبینید که با انتخابات شما به شدت مخالفن، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان ایران دارن خودشون رو میکشن برای اینکه شاید بتوانن انتخابات رو زیر سوال ببرن، حضور مردم رو کم رنگ کنن و انتخابات جمهوری اسلامی رو به نحوی مورد اتهام قرار بدن. هدف اونها این است که این انتخابات به اون صورت مطلوب جمهوری اسلامی انجام نگیره.
The خب خیلی ممنونم ازتون و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب که همواره بر این تأکید داشتن که رأی مردم و نهادهایی که با رأی مردم انتخاب میشن پشتوانه نظامن و ما خیلی باید روی این نکته دقت بکنیم که قدرت اصلی رو از آرای مردم میگیریم و اگر در صحنه‌های بین المللی ما امروز حرف برای گفتن داریم در کنار توانمندی‌های نظامیمون که امروز جهان رو حیرت زده کرده، ولی ما پشتوانه مردمی داریم و همین میتونه ما رو به افق‌های آینده رهنمون باشه. من میخوام از آقای دکتر شهماروند این رو بپرسم که در واقع در مجموع آقای دکتر آیا توی تایید صلاحیت ها و نکات مربوطه به این نکاتی وجود داره که مثلا تأثیر داشته باشه بر رقابت ها یا در اعلام نتایج و مسائل مربوط به اون؟
ببینید طبعا شأن نظارتی شورای نگهبان در راستای تضمین سلامت انتخابات هست و شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها مراقبت می کند که طبق قانون کسانی که از شرایط لازم برای از حد اقل شرایط های لازم تصحیح می کنم، چون واقعا ملاک ها ملاک های حد اقلی است، از حد اقل ملاک های لازم برای تصدی کرسی های مجلس برخوردار نیستند، اینها بر ملت، بر حقوق ملت و بر کشور و ارکان کشور جفا نکنند با حضور خودشون. لذا از این حیث شورای نگهبان قطعاً میتواند با نظارت مؤثر و دقیق خودش در احراز صلاحیت‌ها هم تضمین کننده سلامت انتخابات باشد و هم با احراز صلاحیت مؤثر و عمل به کارویژه‌های نظارتی خودش به طور کامل و دقیق تضمین بکند که افرادی که در مزان انتخاب مردم قرار می‌گیرند از حداقل شرایط‌هایی که قانون اونها رو برشمرده برخوردار باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. من در مورد رأی‌گیری‌های در واقع الکترونیکی هم میخواستم از شما بپرسم، در این حوزه‌ای که دارید این کار رو انجام میدید در واقع پیشبینی های لازم به عمل آمده یا نه؟
البته رأی گیری الکترونیکی که اخذ آرا به صورت الکترونیکی زحمتش با عزیزان وزارت کشور هست، اما بله در تعدادی از حوزه‌هایی که انتخابات در مرحله دوم در اونها برگزار میشه بناست که رأی گیری به صورت الکترونیکی به عمل بیاد، البته به صورت آزمایشی، و انشاءالله در تعدادی از این حوزه ها ما شاهد اخذ آرا به صورت الکترونیکی خواهیم بود.
و چقدر هم هزینه ها رو کم میکنه و بله هم عوامل بسیار انسانی رو
بسیار تاثیرگذار هست، بله، و هم نقش عوامل انسانی رو کمتر میکنه، هم تسریع فرایند رأی دهی رو و مخصوصا شمارش آرا و اعلام نتایج رو در پی خواهد داشت، مخصوصا کلان شهرهایی مثل حوزه انتخابی تهران که هم تعداد شعب اخذ رأی بسیار بالایی دارد و هم انشاءالله تعداد شرکت کنندگان بسیار بالایی خواهد داشت. اینها میتونه اخذ رأی به صورت الکترونیکی مؤثر واقع داشت.
بله، خیلی ممنونم ازتون. خانم مهدیس خسروی از کرمانشاه به ما پیام دادن و گزینه یک رو انتخاب کردن که ازشون ممنونم. خیلی هم تأکید کردن که گزینه یک درسته، حالا تأکیدشون هم خودشون میدونن چجوری اعلام کردن. ازشون ممنونم، از شهر پهلوانان کرمانشاه گزینه یک رو انتخاب کردن، ازشون تشکر میکنم. اما اجازه بدید با آقای دکتر گلکار بحث رو ادامه بدم. آقای دکتر گلکار، مجلس دوازدهم به نظر میاد که اولویت‌های خیلی مهمی رو میتونه در پیش خودش در واقع تصور بکنه، حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های روابط بین الملل، مباحث فرهنگی. شما فکر میکنید کدام حوزه‌ها بیشتر وقت مجلس دوازدهم رو خواهد گرفت؟
با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در تعیین اسامی برای سال‌ها و حساسیت موضوع اقتصاد، مهمترین جهتگیری مجلس و وقت گذاری مجلس که در شعارهای گروه های مختلف و جناح ها و احزاب مختلف هم دیده شد، بحث بهبود اقتصادی با رویکرد ضد فسادی و اصلاح سیستم بانکی و جهتگیری های خاص اقتصادی به خصوص در روابط اقتصادی ما با حوزه های جدید مثل شانگهای و بریکس که قدرت دلار رو کم میکنه و قدرت مانور این کشورها رو انشاءالله در آینده جهان و منطقه عوض
شما میکنه. اقتصاد رو پس اولویت مهمتری میدونید؟
اولویت اقتصاده البته.
دکتر این اولویت ها از کجا میاد؟ بالاخره مجلس اینجور نیست که بگیم مثلا یک اساسنامه ای داره یا یک آیین نامه ای داره باید بیاد اونو اجرا بکنه. این درونی، این در واقع خواستگاه اندیشه و سیاست گذاری های مجلس از کجاست؟
علل قاعده با توجه به رصدی که توی افکار عمومی خود مجلس میکنه این چیزا رو به دست میاره، ولی خب ما نمیتونیم نقش رهنمودهای مقام معظم رهبری رو نادیده بگیریم و بسیار مؤثره. ببینین الان
تو اون رهنمودهای حضرت آقا برآمده از خواست اون دیگه، درسته؟
دقیقاً ایشون رصد بسیار عالی دارن و خیلی بهتر از ما. ما تصورم گاهی وقتا اینه که من باید برم توی خیابون تا بفهمم چه خبره. نه، این هست، اما نگرش ایشون، نگرش عمیق ایشون به لایه‌های اجتماعی و حضوری که ایشون از قبل از انقلاب در لایه‌های مردم داشتن، و خب من بازم با اختنام از فرصت اینو عرض میکنم که یکی از رزمندگان اصلی ما در حوزه‌های بالای فرماندهی تو جنگ هم ما شاهد بودیم توی عملیات نامنظم و بعد از اون ایشون حضور داشتن. خب کسی که تو جنگ اونجوری حضور داشته در تبعید زمان قبل از انقلاب و فعالیت‌های در کسوت ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، نمایندگی عموم در شورای عالی دفاع و نگرش تام و عمیق ایشون مؤثره.
قطعاً نسخ‌العین خواهد بود. بله
انشاءالله ما انتظار داریم، اصلا بله. مردم انتظارشون در این انتخابات نشون دادن که انتظار دارن که رهنمودهای ایشون کاملا عملی بشه، به خصوص در باب اقتصاد و بعد از اون سیاست خارجی.
اتفاقاً آقای دکتر بیشترین مطالبه رو به نظرم میاد شاید حتی بیشتر از مردم مقام معظم رهبری از مجلس دارن و یه جاهایی میگن حالا تلویحاً در تحلیل های بیانات ایشون هم میاد که انتظارات یه جاهایی هم واقعا برآورده نشده. این نشان میده خود مطالبه گر اصلی خود ایشونن. و حالا سوال من این بود از شما که این خواستگاه جهتگیری های مجلس از کجا بیرون میاد که شما اشاره کردید؟ نظر آقای دکتر شهماروند رو هم دوست دارم بپرسم، با اینکه شما بالاخره تو حوزه شورای نگهبان هستید، اما بد نیست نظر شما رو هم بخوام که میخوایم به وزن مجلس پی ببریم. زمانمون هم فکر کنم داره یواش یواش به اتمام برسه.
من ابتدا عرض قبلم رو تکمیل بکنم نسبت به انتخابات الکترونیکی، یه آمار دقیقی رو عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. همونطور که سخنگوی محترم شورای نگهبان و سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور اشاره کردند، 11500 شعبه اخذ رأی داریم که 65% اونها مربوط به انتخابات الکترونیکی هست و در 8 حوزه انشاءالله انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، در حوزه های تبریز، آذرشهر، اسکو، تهران، ریش میرانات، اسلامشهر، پردیس، در حوزه انتخابی آبادان، در حوزه انتخابی شیراز، در حوزه انتخابی کرمانشاه، در حوزه انتخابی خرم‌آباد، در حوزه انتخابی قائمشهر و ملایر. انشاءالله اخذ رأی از شرکت کنندگان در انتخابات به صورت الکترونیکی خواهد بود.
ولی خب کارت ملی اینا لازمه داشته باشن یا همون شماره ملی کفایت میکنه؟
فکر میکنم نیاز هست. حالا سخنگوی محترم ستاد انتخاباتی کشور بله توضیحات تکمیلی رو خواهند داد. اما در خصوص سوالی که فرمودید، قطعاً راهبرد اصلی مجلس در دوره آینده و خواستگاه مطالبات مجلس و جهتگیری های مجلس باید از دل مجلس باشد اولا، اما باید مبتنی بر آسیب شناسی های کلان کشور باشد که هیچ کس بهتر از حضرت آقا مقام معظم رهبری به این آسیب شناسی ها و اولویت های کشور اشاره نکردم.
متشکرم ازتون. من برمیگردم به در واقع پیامک های بسیار زیادی که به دستمون رسیده. سوال پیامکی ما این هست که آیا مشارکت پرشور و آگاهانه و اصلح در دور دوم انتخابات بر شکلگیری مجلس توانمند اثر دارد؟ یک، بله. دو، خیر. میتونید به 3900 پاسخ خودتون رو بفرستید. بیشترین گزینه ها گزینه یک هست و در واقع من در نوبت بعد اگر فرصت کنم یک تحلیلی هم در مورد پیامک ها خواهم داشت.
سلام، وقتتون بخیر. به نظر من اگر مردم حتما آگاهانه و با فکر و دقت و تحقیق افراد اصلح رو برای مجلس انتخاب کنن، قطعا این افراد اصلح برای کمک مردم جامعه گام برمیدارن و حتما پیشرفته بسیار زیادی دولت میگیره توی کشور. خیلی متشکرم از برنامه‌تون. خدا نگهدار.
سلام، من میخواستم راجبه پاسخ به سوالتون بگم که جوابم بله است. هر چقدر مشارکت قوی‌تر و مشارکت پرشورتر باشه، مجلس قوی‌تر و مقتدرتری برای حل مشکلات مردم تشکیل میشه. موفق باشید. خدا حافظتون.
خب، من جمع‌بندی پیامک ها رو هم تو نوبت پایانی این فرصت رو دارم که اعلام بکنم. در مجموع پیامک هایی که اعلام شد خدمت شما این که آیا مشارکت پرشور در انتخابات مجلس موجب شکلگیری مجلس توانمند خواهد شد؟ گزینه یک، بله. گزینه دو، خیر. به 3900 باید پاسخ میدادید و همچنان میتونید پاسخاتون رو بفرستید. در مجموع بیشترین گزینه ها اکثریت مطلق یا تقریبا 100%، یه درصدی البته گزینه دو رو هم زده بودن، ولی بیشترین گزینه ها گزینه یک بود. آقای فرشید خسروی از کرمانشاه که عرض کردم گزینه یک رو انتخاب کردن، محمد رسول رزاقی از سراب گزینه یک رو انتخاب کردند، آقای سید امین سجادیان از شهر سیدان اگه درست گفته باشم گزینه یک رو انتخاب کردند، بهروز موثق گنبد سابوس گزینه یک رو انتخاب کردند و در تعداد زیادی پیامک از کاش زمان بیشتری داشتم که بیشتر میپرداختم به عزیزانی که با برنامه ارتباط گرفتن. ممنونم که در این بخش شرکت کردید. ما یک دقیقه زمان داریم که 30 ثانیه به آقای دکتر اختصاص میدیم و آقای شهرمند و آقای گلکار. آقای گلکار 30 ثانیه در جمع‌بندی نهایی.
من اون سوالی قبلا شما فرمودین انتظار از مطبوعات با توجه به تاثیرگذاری مستقیم انتخابات بر سرنوشت کشور و انقلاب اولویت در شعارها دیده شده، ما انتظارمون از مطبوعات اینه که نگاه جناحی رو بذارن کنار، بستر شاخ نشینن، بن ببرن و در این مقطع جامع نگاه کنن و در خدمت اهداف انقلاب باشن که بدون تعارف ما مدیون خون شهدا هستیم. اینها هم به تبع مدیون هستن، خودشون مدیون بدونن و با این
منافع ملی رو در نظر
منافع ملی رو در نظر.
آقای دکتر شهرمارون شما هم بفرمایید جنبندی نهایی.
سلامت باشید. من همه دلسوزان کشور و آحاد مردم رو به سهم خودم دعوت میکنم، اونها که شرایط شرکت در دور دوم انتخابات رو دارند، به حضور در انتخابات. انتخابات تحول آفرین است، انتخابات مسئولیت بخش است، انتخابات امنیت آفرین است، انتخابات اقتدار آفرین است و حضور آگاهانه مردم در دور دوم انتخابات که قطعا کم اهمیت تر از دور اول نیست، انشاءالله بتواند منجر به شکل‌گیری یک مجلس، یک قانونگذار حکیم و انشاءالله یک ناظر بینا، بصیر، آگاه و مقتدر در حوزه نظارتی.
خیلی ممنونم ازتون، از آقای دکتر شهرمارون و آقای دکتر گلکار تشکر میکنم. سرکار خانم فاطمه ربانی تهیه کننده برنامه بودن، سرکار خانم حسینی شریعتی هماهنگی ها رو انجام دادن، ارتباطاتمون به عهده آقای محمد سجاد مجیدی بود، صدا بردار سرکار خانم وحیده خلسه، و خیلی خوشحالم که این برنامه هم پخش شد. امیدوارم که مورد قبول و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما مردمی هستیم که بالاخره انتخابات برگزار کردیم، زیاد همیشه هم نمره قبولی گرفتیم، به ویژه این انتخابات مجلس 12 به جهات زیادی خیلی مهم بود. خوشبختانه دور اول عالی خوب برگزار شد، این دور هم حتما نتایج خوبی رو خواهد داشت. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.